بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در بحث گذشته مسئله ای رو مطرح کردیم که گفتیم پاسخش به امروز عرض میکنیم. اون مسئله این بود که اگر شارع یک سیره یا ارتکاز عقلایی رو در زمان خودش امضا کرد که در زمان شارع مصادیقی داشت و این سیره یا ارتکاز در زمان ما مصادیق جدیدی پیدا کرد، آیا امضاء شارع شامل اون مصادیق جدید هم خواهد شد یا نه؟ عرض کردیم در پاسخ به این سوال دو جواب افراطی و تفریطی وجود داره. جواب تفریطی این است که امضاء شارع ناظر به اون اموری است که در زمان شارع بوده، بنابراین اگر مصادیقی در زمان شارع نبود امضاء شارع شامل اون نخواهد شد. دیدگاه افراطی این است که شارع به طور کلی هر امر عقلایی رو امضا کرده ولو اصلا در زمان شارع مصداقی نداشته، اصلا در زمان شارع هم وجود خارجی نداشته که تحقق پیدا بکنه. مثالی که برای چنین مسئله ای زدیم مثال به حیازت بود. گفتیم از نظر عقلا حیازت مباحات اصلی موجب مالکیته. در زمان شارع مصادیقی از حیازت وجود داشته، امروز مصادیق جدیدی از حیازت پیدا شده که در زمان شارع نبوده. مثال زدیم به حیازت به جریان برق یا لیزر یا مثلا امواج صوتی. حالا این سوال مطرحه که آیا این گونه حیازت ها هم موجب مالکیت هست، همون گونه که حیازت های گذشته با تور و قلاب و نیزه مثلا باعث مالکیت میشد. آقای سعد رضوان الله علیه در پاسخ به این سوال یه جوابی دارن که نه، مثل جواب تفریطی میخواد بگه که فقط مصادیق موجود در زمان شارع مشمول امضای شارع اند و امضای شارع مصادیقی رو که در آینده پیدا بشه در بر نمیگیره، نه مثل پاسخ افراطی ادعاش اینه که هر ارتکاز و سیره عقلایی امضا شده ولو در زمان شارع اصلا مصداقی نداشته. پاسخ آقای صدر اینه که ما وقتی یک سیره یا ارتکاز داریم و شارع اون رو امضا میکنه، همچنان که حالا این قسمت رو من عرض میکنم، همچنان که قبلا گفتیم سیره و ارتکاز در واقع یک مفاده، یک محتواست. توضیح دادیم که سیره و ارتکاز در واقع دلیل لبیه. بنابراین ما وقتی میگیم مثلا حیازت موجب مالکیت است در مباحات اصلی، این نیست که مثلا یه عبارتی از عقلا صادر شده به این عبارتی که گفتیم حیازت موجب مالکیت است در مباحات اصلی. این یه مفاده، یه محتواست. اون مفاد و محتوا مورد امضاء شارع واقع شده. اون مفاد چیه؟ میگیم مفاد این مطلب، اون چه که برش ارتکاز وجود داره یا سیره بر اون قائمه، این است که اگر کسی سلطه پیدا بکنه بر چیزی، یعنی سلطه تکوینی بر اون پیدا بکنه، و اون چیز مملوک شخص دیگری نباشه، این کسی که سلطه تکوینی پیدا کرده مالک این شی محسوب میشه. بنابراین در ارتکاز عقلا یا سیره عقلا، حالا به صورت خاص‌تر در ارتکاز که قبلا مکرر گفتیم، هر جایی ما سیره عقلایی داریم معمولا در ورایش ارتکاز داریم، هرچند که عقلا ممکنه ارتکاز نباشه ولی عملا ارتکاز همیشه هست. عکسش ضرورت نداره، یعنی هر جا ارتکاز داریم ضرورتا سیره نیست، چون ممکنه مصداق نداشته باشه یا کم داشته باشه، ولی از اون طرف هر جا که سیره هست حتما ارتکاز هست. خب وقتی ما یک سیره‌ای داریم در مورد حیازت، در ورایش یک ارتکازی داریم. اون ارتکازی که وجود داره اینی که اگر کسی سلطه تکوینی پیدا کرد به چیزی و اون چیز مملوک کس دیگری نبود، این مالک اون خواهد شد. اینکه این سلطه تکوینی چگونه تحقق پیدا میکنه، این در ارتکاز عقلا اهمیتی نداره. یعنی اشکال سلطه تکوینی هیچ کدام موضوعیتی در ارتکاز عقلا ندارن. ذات سلطه تکوینی است که تعیین کننده این قضیه است که آیا این شخص مالکه یا مالک نیست، که حالا در اون روایت معروفی که للعین ما رأت و للید ما اخذت، تایید همین مطلبه که اون چیزی که یک کسی میبینه حظش همین دیدنشه. سمیه این پرندهی که خیلی قشنگی تو آسمون، نگاه کن، این حظش همینه. این بگه که من مالک این پرنده، اما با گفتن و نیت کردن و اینا هیچ کدام مالک اون نمیشه. ولی لیده ما اخذت، اونی که میگیره اون پرنده رو صید میکنه، اون کسیست که مالکه. البته با فرض اینکه این پرنده قبلا مالک نداشته، هی تاکید میکنم مباهات اصلی اونهایی که مالکیتی قبلش نبوده، مالکیت خاصی. حالا برای نهای صد تعبیرشون اینه، ایشون میفرمان وقتی یک سیره یا ارتکازی مورد امضا اشاره واقع میشه، ما باید ببینیم نکته این سیره و ارتکاز چه بوده. شارع در واقع اون نکته رو امضا کرده. از کردم ارتکاز و سیره یک مفاده که امضا اشاره به اون مفاد تعلق میگیره. اون مفادی که در این مثال مورد امضا اشاره همینه که هر جا سلطه تکوینی پیدا شد نسبت به مباهات اصلی، به اشیایی که مملوک کس دیگری نیستن، اینجا مالکیت پیدا میشه. این سلطه تکوینی در زمان شارع مصادیقی داشته، در زمان ما مصادیق جدیدی براش پیدا شده، ممکنه در آینده هم مصادیق دیگری برای این سلطه تکوینی پیدا بشه. این مصادیق هیچ کدام موضوعیت ندارن، با دست بگیری یا با تور بگیری یا با جریان برق بگیری یا با لیزر بگیری. اگر سلطه تکوینی هست، اون کس که این سلطه رو داره مالکه، و اگر نیست مالک نیست. بنابراین مثلا اگر فرض کنید یه بابایی یه قدرتی داره که وقتی نگاه بکنه به یه پرنده‌ای، اون پرنده تحت سلطه این آقا قرار میگیره، دیگه این میاد مثلا اینجوری با اون نگاهش اون پرنده رو میاره اینجا، میده کف دست این. اگه واقعا یه کسی پیدا شد همچین قدرتی داشت، از اینایی که تو فیلمای هالیوود میبینی، این از نظر عقلا موجب مالکیته، اون لل عین ما رأت ناظر به این نیست، این ما هم چشمای معمولیه که فقط نگاه میکنه. اما اگر کسی از این چشما داره که میتونه چیزی رو باش بگیره، این بله این با همین هم میتونه مالک بشه. یه بحث دیگه. اگر شما دلیل داری که این کار حرامه، اون یه بحث دیگه است. مثلا الان استفاده از برق یا لیزر حرامه، این که کسی با قدرت تکوینی یه پرنده رو بگیره حرامه، کسی هم چیزی گفته؟ چی رو دارم؟ اینه که حرام نیست، اون بحث دیگه است. سحر و این است، این بحث دیگه است، ربطی به این داستان نداره. حالا مثلا اگر یه همچی قدرتی باشه، نمیدونم واقعا هست یا نه، میگن این صوفیای کردستان ما دارن از این قدرت، حالا لازم نیست خیلی دور برید هندوستان. تسخیر نمیدونم، ماشین رو میشه مثلا تسخیر کرد؟ ماشین میشه تسخیر کرد؟ من میشنیدم، من میدونم، میگن اینا یه ماشین رو نگر میدارن، مثلا ماشینی که در حال حرکته نگر میدارن بعد میخورنش. حالا دیگه بعد نمیدونم میشه یا نمیشه، نمایش یا واقعا هست نمیدونم. بالاخره حالا ما خیلی به این چیزا کار نداریم، ما فقیهیم، به این کار نداریم که میشه یا نمیشه، ما بحث علمی میکنیم. حالا یه حال نکته ای که آیت صد فرمودن ما معمول رو تایید میکنیم، اون بحث دیگه است. نه اون یه بحث دیگه است. اگر ما دلیل داشته باشیم بر حرمت، اون دلیل بر حرمت مخصص میشه، اون بحث دیگه است. شما دارید میفرمایید مثلا فرض کنید اگر ما دلیل داشتیم به عنوان فرض، مثلا ما دلیل داریم بر این که سحر حرامه، اگر کسی با سحر بتواند مثلا یک چیزی رو حیازت بکنه، آیا مالک میشه یا نه؟ اونو نمیتونیم تمسک کنیم، بگیم چون شارع این رو منع کرده معلوم نیست امضایش اینجا رو بگیره، اون بله. ولی این بحث ما در این نیست اصلا، بحث در این بوده که شارع یک سیره یا ارتکازی رو امضا کرده که در زمان خودش مصادیقی داشته، بعد از زمان شارع مصادیق جدیدی پیدا شده که هیچ دلیلی بر حرمت اونها نیست، بحث حرمتشون اصلا مطرح نیست. یعنی کسی نمیگه که مثلا با استفاده از جریان برق یا لیزر یک حیوانی رو در چنبره مثلا لیزر انداختن حرامه. سوال اینه آیا این کار همون اثری رو داره که تو تور مثلا پارچه‌ای یا فلزی بندازی، آیا این موجب مالکیت یا نه؟ آقای صد میگه بله، چون اون چرا که شارع امضا کرده سلطه تکوینی است بر شیئی که در خارج وجود داره، اگر سلطه تکوینی از این شکلم حاصل شد امضای شارع شاملش میشه، ولو این شکل در زمان شارع نبوده. اون که شما میفرمایید بحث دیگه است که اگر یک مصداقهای حرامی وجود داره، آیا مصادیق حرام موجب مالکیت میشه یا نه؟ اون ممکنه بگیم بله، امضای شارع معلوم نیست در شامل مصادیق حرام بشه، خود اون دلیل حرمت دلیل تخصیص باشه نسبت به چنین امضایی مثلا. بله همینطور. حالا این بحث کلیت نداره، چون بحث ببینید دو تا بحث رو باید از هم تفکیک کرد. من که هی میگم ممکنه است از این جهت، این عبارت های من گاهی وقتا در گفتگوهای عادی هم برای اکثر مردم روشن نیست، نه فقط برای طلبه ها و برای مردم عمومی، برای حتی اونایی که اهل علمن هم متوجه نمیشن گاهی من چی میگم. این شاید این ادبیات من سخت باشه. به این تعبیر که هی من میگم ممکن است، نکتش اینه که بین حکم تکلیفی و حکم وضعی فرقه. ممکنه یک عمل تکلیفا حرام باشه ولی وضعا اثرش مترتب بشه. این دو تا بحثه. معنای این که یک عملی تکلیفا حرامه این نیست که ضرورتا وضعا حاصل نمیشه. به همین دلیل شما تو اصول خوندید که نهی در معاملات مستلزم بطلان نیست. این یعنی چی؟ یعنی شما یه معامله رو ممکنه انجام بدی، فعل شما حرام باشه ولی معامله صحیح باشه. معناش اینه دیگه. بله بعضی معاملات هستن هم حرامن تکلیفن هم باطلن وضعن، ولی دو تا بحثه. حالا سیره و ارتکاز تو جلسات گذشته همین روزها گفتیم معمولا احکام وضعی رو به دست میارن، کمتر ما باش احکام تکلیفی به دست میاریم، نمیگیم اصلا، ولی معمولا احکام وضعی. و دایره احکام وضعی از دایره احکام تکلیفی دو تا دایره است. درسته احکام وضعی به تبع خودشون یه سری حکم تکلیفی دارن، بنابراین ممکنه یک جایی یه عملی حرام باشه، مثلا جادوگری حرام باشه تکلیفا، اما اگر کسی از طریق جادو هم یه چیز رو حیازت کرد مالک بشه. این معنادار هست، محال نیست. این مثل عبادات نمیمونه که میگیم در عبادات یه میشه یه چیزی حرام باشه و عبادت باشه، چون عبادت باید مقرب باشه و نمیتونه فعل حرام مقرب الالله باشه، اون ناسازگاره با هم. اما در بحث‌های مربوط به غیر عبادات معنا داره. برای همین هی من میگم که ممکنه، بله ممکنه کسی بگه اون دلیل حرمت خودش تخصیصی است نسبت به این امضا. ممکنه هست بگه نیست، این بستگی داره به اون امضا و اون دلیل. حالا اینا خصوصیت مورده، چون عرض کردم در باب سیره و ارتکاز ما نمیتونیم ضوابط کلی بدیم. اینم گفتم ضوابط کلی نمیتونیم بدیم، موردی است. سیره و ارتکاز رو باید در مورد خودش با خصوصیات موردش بررسی کنیم. اونی که الان اینجا میخوایم بگیم اینه که اگر یک سیره و ارتکازی در زمان شارعه مصادیق خاصی داشت، اینطور نیست که ضرورتا امضاء شارعه فقط شامل اون مصادیق بشه. نمیخوایم بگیم ضرورتا تمام مصادیق آینده را میگیره ها، باز دقت کنید. اگر شارعه اون نکته ای رو که اقلا در ذهنشون هست، اون نکته ای رو که امضا کرده یه مفهوم گسترده است میگیره، اگه نه اقلا اصلا از اول ارتکازشون توی چیز محدودیه. مثلا فرض کنید اصلا اقلا ارتکازشون اینه که با دست گرفتن موجب مالکیته، اگر تو ارتکاز اقلا این خصوصیت با دست گرفتن هست، شارع اینو امضا کرد، فقط این امضا شده دیگه، حالا با تورم بگیری اون دیگه شامل امضا نیست، اگه واقعا چنین خصوصیتی باشه. ولی عرض کردم چون سیره و ارتکاز قاعده من نیست، نمیتونیم ضابطه بدیم. تو این مثال ما نگاه میکنیم میبینیم معلومه در سیره و ارتکاز اقلا دست و تور و این چیزا هیچ کدوم موضوعیت نداره. معیار اینه که شما قدرت پیدا کنی بر این شی، این قدرت تکوینی. این قدرت تکوینی رو اقلا کاشف میدونن از یه قدرت وضعی، چون ببینید حیازت یه امر تکوینیه، مالکیت یه امر تشریعیه، اعتباریه دیگه. اقلا میگن این امر تکوینی موجب اون امر تشریعیه. همچنان که مثلا کار رو منشأ مالکیت میدونن. حالا ما اینو بحثش رو 20 سال پیش توی حقوق اموال و مالکیت ما این بحثا رو مفصل گفتیم، بیش از 20 سال پیش تو همین مدرسه، نه البته این مدرسه نه، این بالای مدرسه 20 سال پیش، اون زمان که بعضی از مدرسین خارج این مدرسه جای شماها اینجا نشسته بودن. بعضی از کسایی که الان تو این مدرسه درس خارج میگن 20 سال پیش تو درس خارج من همینجا نشسته بودن، یعنی اون بالا، که یکیشون همین الان اون بالا، این الان یا بعد از من اون بالا درس خارج میگه. بله بله بیش از 20 سال ما حقوق اموال و مالکیت بحث می‌کردیم، اونجا این بحثا رو گفتیم. بله، یعنی امیدوار باشید شما 20 سال دیگه مدرس خارج بشید. بله، راه بسته نیست، چه زودتر. حالا اینا که 20 سال نیست، اینا بعضیشون چند سال درس خارج میگن. بله، عرض کنم خدمت شما یه مطلبی آقای سعد فرمودن، باز ما این مطلب رو هم اشاره کنیم. آقای سعد یه تقسیمی رو در اواخر بحث سیره و ارتکاز مطرح کردن و یک اصطلاحی رو اونجا جعل کردن، حالا به یه معنی یه اصطلاحی رو مطرح کردن تحت عنوان سیره متشرعه بالمعنى العام در مقابل سیره متشرعه بالمعنى الاخص. ایشون برای توضیح این مفهوم اینجوری طبقه بندی کرده، فرموده یه سیره یا ارتکاز که در زمان معصومه، یا اینه که از حیثیت عقلایی اونا نشأت گرفته که ما این مطلب رو مفصل در جلسات گذشته توضیح دادیم، یعنی به ما هم عقلا چنین ارتکازی رو دارن، چنین سیره ای رو دارن، مثل همین مثال هایی که الان بحث میکرد، مثلا حیازت موجب مالکیته، ما میگیم این سیره و ارتکازش مربوط به عقلا به ما هم عقلاست. یا مثلا فرض کنید میگیم ظواهر حجته مربوط به عقلا به ما هم عقلاست. یک وقت این سیره یا ارتکازی که در زمان معصوم هست از حیثیت متشرعی مردم نشأت گرفته. حالا حیثیت متشرعی به یکی از اون دو معنایی که از ابتدا گفتیم، یعنی حیثیت مسلمانی یا حیثیت شیعی، مثل اینکه مثلا دم متخلف در ذبیحه پاکه که این برمیگرده به حیثیت مسلمانیشون، مثلا حلق لحیه حرامه مثلا بنابراین که این سیره ها رو بپذیریم که برمیگرده به حیثیت مسلمانیشون، این که مثلا فرض کنید مسح پا به بعض الید کافیست تمام الید لازم نیست، این برمیگرده به حیثیت متشرعیشون به معنای شیعی. این مثال ها رو تو جلسات گذشته گفتیم دیگه، که بعضیش مثال های مربوط به حیثیت اسلامیه، بعضیش مربوط به حیثیت شیعیه. با فرض اینه که در زمان شارع بودا، من اصلا کاری به این الان ندارم مثالش ها درست و غلط بودن مثال کنن، آیه سعد میگه یک حالت سومی هم متصوره که در زمان شارع یک سیره و ارتکازی باشه و ما ندانیم که این از حیثیت عقلاییشون نشأت گرفته یا از حیثیت متشرعیشون. آقای سعد میگه ما به اون اولی که از حیثیت عقلایی نشأت گرفته میگیم سیره عقلا، به اون دومی که از حیثیت متشرعی نشأت گرفته میگیم سیره متشرعه بالبعد الاخص، به این سومی که نمیدونیم منشأش حیثیت عقلایی این هاست یا حیثیت متشرعیشون، به این میگیم سیره متشرعه بالمعنى العام. چرا؟ شما که نمیدونید این به حیثیت متشرعیشون مربوط میشه یا به حیثیت عقلاییشون. ایشون میخوان میفرماین خب وقتی یه همچین سیره و ارتکازی در زمان شارع بود، صرف وجودش در زمان معصوم برهان این نیست که مورد امضاء شارع واقع شده، چون اگه شارع امضا نمی کرد در زمان معصوم چنین سیره و ارتکازی نمی موند. پس حالا که بودش، حالا که هست، معلوم میشه که مورد امضاء شارعه. چون این سیره بین مردم زمان شارع بوده و صرف وجودش کاشف از امضاء شارعه، پس شبیه اون سیره هایی میشه که از حیثیت متشرعی این جماعت نشأت گرفته، پس سیره متشرعه میشه. برای اینکه بین این و اونی که ما میدانیم منشأش حیثیت متشرعی است فرق بگذاریم، اونی که میدانیم حیثیتش حیثیت متشرعی است اسمش رو میذاریم سیره متشرعه بالمعنى الاخص، این رو میذاریم اسمش رو سیره متشرعه بالمعنى العام. این فرمایش های صدره. خب آیا این فرمایش درسته یا نه؟ آیه صد البته در بحث سیره و ارتکاز نسبت به بقیه کسانی که تو این مسائل بحث کردن دقیق ترین مطالب رو داره، ولی علارغم این بعضی جاها مطالبی داره که به قول یکی از آقایون ما نمیفهمیم، چون بعضی بزرگان مطالبی دارن که ما هیچیش نمیفهمیم، ولی آقای صد بعضی چیزا دارن که بعضی ها شما نمیفهمیم. این از اون مطالبی است که ما نمیفهمیم. اونی که ما میفهمیم اینه که این چیزی که ایشون فرمودن ظاهرا خلط بین عالم ثبوت و اثباته. اصل مطلب اینه که وقتی یک سیره یا ارتکازی در زمان شارع وجود داره، ثبوتاً از این سه حال خارج نیست. یا این سیره و ارتکاز از جهت عقلایی این جماعت نشأت گرفته، یعنی هم به ما هم عقلا چنین ارتکازی داشتند و چنین سیره‌ای پیدا شده، یا از حیثیت متشرعی اینها حالا به معنای اسلامی یا شیعی نشأت گرفته، و یا از حیثیتی غیر از حیثیت عقلایی و متشرعی اینها، مثل اینکه اون منطقه جغرافیایی، اون فرهنگ خاصی که اونجا بودن، اون مثلا وضعیت اقتصادی که داشتن باعث شده یه ارتکازاتی و یک سیره‌هایی پیدا بشه. ثبوتاً از اینها خارج نیست. وقتی میاد تو مرحله اثبات، یعنی بحث احراز پیدا میشه، خب ما یه وقت احراز میکنیم این از حیثیت عقلاییه، یه وقت احراز میکنیم از حیثیت متشرعیه، یه وقت احراز میکنیم که از حیثیت مثلا مکی بودنشون یا عربی بودنشون یا مثلا در جزیره العرب زندگی کردنشون یا اون وضع اقتصادیشون یا وضع جغرافیشون ایناست، احراز میکنیم که یکی از ایناست. یک قسم چهارمی هم متصور میشه وقتی عالم اثبات پیش میاد، یک قسم چهارم هست با اون اینه که یه سیره و ارتکازی رو احراز میکنیم در زمان معصوم، ولی نمیتونیم بفهمیم مربوط به کدوم حیثیتشونه. این به این معنا نیست که این ثبوتن مبهمه، ما نمیتونیم تشخیص بدیم، احراز نمیتونیم بکنیم. این به این معنا نیست که واقعا قسم چهارمی وجود داره ثبوتن، تو خارج از این سه قسم خارج نیست. از منظر علم من این چهارمی پیدا میشه که من نمیدونم کدوم یکی از ایناست. خب دقت کنید، حالا اونی که مربوط به سایر جهات باشه اگر اینو بذاریم کنار، که فقها زیاد با این کاری ندارن. البته ما از ابتدای بحث هی گفتیم فقها و اصولی ها هی از سیره عقلا و متشرعه میگن، در حالی که یک قسم سومی هم هست که معناداره به اون توجه کنن و اون سیره ها و ارتکازات مردم زمان معصومه که مربوط به حیثیت عقلایی یا متشرعیشون نیست، چون اونم معنا داره که اگر شارع همین رو هم امضا کرد خودش دلیل میشه برای اینکه چنین چیزی مورد پذیرش شرعه و شرعیت داره، ولو عقلایی نباشه، ولو از حیثیت متشرعی این جماعت نشأت نگرفته باشه. مثلا به خاطر اینکه فرض کنید عرب بودن یا تو جزیره العرب زندگی میکردن، یه ارتکازی داشتن، یه سیره ای داشتن، شارع اون ارتکاز یا سیره رو امضا کرده، اگر امضا کرده شرعیت پیدا میکنه، جای دیگه هم همون کار انجام بشه، همون اتفاق بیفته، شرعن همون اثر رو داره. البته از کردم ما این معمولا براش خیلی مثالی نداریم، چون اصلا ما به این بحث توجه نمی کنیم تو فقه و اصول، ما به این کاری نداریم. مثلا ما زیاد به سیره و ارتکازاتی که به غیر حیثیت عقلایی یا متشرعی مربوط بشه کاری نداریم، زیاد کاری نداریم، یعنی اصلا کاری نداریم، هیچ وقت صحبتی ازش نمی کنیم، ولی معنادار هست که صحبت کنیم. مثلا حالا من برای اینکه ذهنتون فقط چیز بشه، ببینید وضعیتی که در روزگار پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به لحاظ مثلا امکانات بهداشتی، آب وجود داشت، قطعاً یک سری سیره ها و ارتکازاتی رو در حوزه طهارت و نجاست، پاکی و قذارت، نه به معنای شرعیشا، پاکی و قذارت عرفی ایجاد میکرد. یعنی قاعدتاً اون زمان، قاعدتاً میگم اون زمان، بعضی چیزایی که اونا تمیز میدونستن ما خیلی کثیف میدونیم، کاری به شرعیتش ندارم. مثلا الان اینا یه کارایی میکنن، این جلوی مسجد الحرام غذا رو میگیره تو کیسه پلاستیکه، برنج و خورشت و مرغ و این چیزا، کیسه رو پاره میکنه میریزه روی این سنگ روی زمین، همچین میخوره که انگار نه انگار رو سنگ ریخته. شما پا برهنه را روی اون سنگ را نمیری، اون قضاشو میریزه اون رو میخوره. اینا اینجوری، این الان ها 1400 سال بعد از اسلام ها، اون زمان چی بودن اینا من اصلا تصوری ندارم. یعنی چرا همه جا این کار میکنن، کف مغازه شون هم میریزن میخورن، شما ندیدید دیگه. تازه این اینه که ما میبینیم، اونایی که با اینا زندگی کردن که یه چیزهایی میبینن که ما اونا رو ندیدیم. خب حالا این نوع سیره ها و ارتکازات که در زمان معصوم بوده، اگر واقعا ما احراز کردیم بود و امضا شده، مثلا شارع نیامده با اینا برخورد کنه، خب میشه از توش احکام در آورد. حالا همین بسته بماند این سخن، بگذار تا وقت دیگر. بالاخره این یه بحثیست که بعضی چیزایی که ما میگیم بر اساس ذهنیت‌های امروز نسبت به مسائل 1400 سال پیش داریم قضاوت میکنیم. واقعا بعضی از این چیزایی که ما میگیم اصلا با شرایط امروز معناداره، اصلا در اون شرایط معنادار نبوده. این یه مسئله است که حالا باید بهش توجه کرد. حالا بگذاریم. به هر حال فرمایش های صدر رو از دو جهت من نقد دارم بهش. یک جهت این بود که عرض کردم که این که آی صدر میگه سه قسم سیره و ارتکاز، این سه قسم ثبوتی نیست. این که ایشون میگه یا نشأت گرفته از حیثیت عقلایی است یا نشأت گرفته از حیثیت متشرعی، ایشون میگه یه وقت هم نمیدونیم از این یا از اونه. خب این نمیدانیم جهل منه، نه اینکه در واقع یه قسم سومی هم سبز میشه به نام نمیدانیم از کدام است. اون که نیست، اون بیرون که همچی چیزی که نیست. مثل اینکه مثلا یه حیوانی اون توی این جعبه است، من میدونم یه وقت این مثلا موشه، یه وقت میدونم این سوسکه، یه وقت هم نمیدونم این موشه یا سوسکه. مثلا سه جور چیز این تو است میتونه باشه، یکی موش، یکی سوسک، یکی نمیدونم موش یا سوسک، یه حیوان جدیدی خلق شده به این نام. اون که نیست که، اون بیرون که یا موش است یا سوسکه دیگه. اینجا هم همینطوره، یا اگر این دو قسمی که آقای سعد میگه، یا ارتکاز عقلاییه یا ارتکاز متشرعی، بیرون که دوتا بیشتر نی. این سومی از نظر جهل ما نمیدونیم. این یه مسئله، یه نقد ما اینه که ستا نیست، این ستا اثباتیه نه ستای ثبوتی. حالا نقد دوم ما اینه، اگه فرض کنید اینی که آقای سعد میگه ها، نمیدونیم سیره عقلاست یا سیره متشرعه. سیره متشرعه اگه باشه، گفتیم صرف وجودش در زمان معصوم کافیه برای امضا. سیره عقلا باشه کافی نیست. حالا اینی که نمیدونیم صرف وجودش کافیه یا نه؟
نه.
چرا؟ احسن، البته جزوه رو خوندی، نتیجه تابع اخص مقدر، از این جهت که ایشون جزوه رو تنظیم کرده قاعدتا خونده و تنظیم کرده، از باب حمله به صحت بودا که خونده و تنظیم کرده، و حمله به صحت هم اینه که تو حافظش هست. بله، اگه احتمال بدید که نخونده یا یادش نمونده نوآوریه. بله، عرض کنم خدمت شما، فرمایش درسته. ما وقتی نمیدونیم این سیره متشرع است که صرف اتصالش کافیه، یا سیره عقلاست که نیاز داره به امضا، خب وقتی نمیدونیم با تا احراز نکردیم امضا رو، نمیتونیم بگیم این حتما مورد قبول شارعه. بنابراین ما در دو جهت با آقای سعد اشکال داریم، یکی اینکه اصلا این قسم جدید نیست، دوم اینکه این ملحق به سیره متشرعه نیست، ملحق به سیره عقلاست از نظر اثبات، نه ملحق به سیره متشرعه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.